خود حقیق انسان رو گرفته. اما اگر همون حقیقت انسانی انسان، همون نفس انسانی انسان، به اون بعد معنوی انسان توجه کنه و تمشیت کنه و متأثر از اون خود حقیقی و فطری انسان باشه، اون وقت باز شخصیت‌های دیگه در انسان تجلی میکنه، بهش میگن نفس لوامه، نفسی که در مقابل بدیها سرزنش میکنه و اجازه نمیده که انسان کار بد انجام بده. این مقدار درجات بالاتر میره، میشه نفس راضیه، نفس مرضیه، نفس مطمئنه. هرچی که مراتب رو طی میکنه عناوین دیگه پیدا میکنه، ولی یک حقیقته، یک حقیقتی که گاهی جنبه های حیوانی درش تجلی میکنه. شخصیت انسان شخصیت کاذبی میشه، بهش میگن نفس اماره به سو. یه وقت اون خود انسانی انسان تجلی میکنه، شخصیت انسانی انسان ظهور و بروز پیدا میکنه، بهش میگن نفس مطمئنه. و عناوین دیگه که از قرآن گرفته شده. پس یک حقیقته که همون بعد مجرد انسان باشه، همون بعدی که تحت عنوان من ازش یاد میکنیم، میگه من به دبستان میرفتم، من به دبیرستان میرفتم، من اینجا نشستم. این من بدن انسان نیست، جسم انسان نیست، اون من اسمش نفس یا روح، که البته روح وقتی به بدن تعلق میره بهش میگن نفس، که حقیقتی است که حقیقت انسان همونه در واقع.
آقا یا خانم هاشمی از خون برامون پیامک فرستادن و از استاد محمدی پرسیدند آیا خانم های بی حجاب و بد حجاب هم حق و ناس گردنشان میآید؟
بله، از چند جهت حق و ناس به گردنشون میاد. یک، باعث میشن که خانواده ها دچار مشکل بشن و گاهی دچار متلاشی شدن بشن. اینها در واقع حق و ناسی که به گردن اینها میاد. دو، باعث میشن که بعضی از جوان ها گمراه بشن، دچار فساد اخلاقی بشن. این در واقع حق و ناس اضلالیه که از همه حق و ناس ها خطرناکتر و سختره. یه وقت حق و ناس مالیه، خب میشه جبران کرد، حالا مثلا صاحبش پیدا کردیم حقو بهش برگردونیم، پیداش نکردیم رد مظالم از طرفش بدیم، صدقه بدیم به فقیر. یا ممکن مثلا جانی باشه انسان جبران بکنه، یا حتی آبرویی باشه، ارضی باشه. اما این حق و ناس اضلالیه که از همه خطرناکتره، چون باعث گمراهی عده شده، باعث فساد اخلاقی عده شده. اون این که از کنم که فضای جامعه رو آلوده کرده. یه وقتی که یه نفر میاد آب یه شهر رو با وبا آلوده میکنه، خب این حق و ناس به گردنش میاد، حق و ناس جانیه. مردم اون شهر دچار وبا میشن و حق و ناس جانی به گردنشون میاد. یه کسی میاد با بیهجابی یا بدهجابی فضای معنوی و فضای اخلاقی جامعه رو آلوده میکنه به ویروس خیلی خطرناکتر از میکروب وبا. این هم حق و ناس جانی به گردنش میاد، گاهی حق و ناس مالی هم به گردنش میاد، چون ضررها از این ناحیه ممکنه که دامنگیر افراد بشه. از همه مهمتر این که علاوه بر حق و ناس جانی و حق و ناس ارضی و آبرویی، حق و ناس اضلالی هم به گردنش میاد که از هر حق و ناسی خطرناکتره.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
آنچه شنیدیم بخش پاسخ‌های کوتاه بود که به دلیل کثرت سوالات اتحادیه شما عزیزان، جناب استاد در وقت مجزا تشریف میارن و به تعدادی از این سوالات پاسخ می‌فرمایند. 329-551 و 552 با پیش شماره 025 و شماره پیامک 30553 راه‌های ارتباطی برنامه پرسمان اعتقادی است. سوال شنونده عزیز با شماره 0905-8210 که از طریق سامانه پیامکی ارسال کردن و از جناب استاد پرسیدن، سوال من اینه که تقریبا همه امامان هر کدام به نوعی شهید شدن، ولی تنها برای امام حسین علیه السلام به این گستردگی عزاداری میکنیم، چرا برای بقیه ائمه علیه السلام عزاداری نمیکنیم؟ بفرمایید استاد.
اولا چه، خب ما برای همه امامان عزاداری میکنیم، حداقل یک شب رو مجلسی گرفته میشه و عزاداری انجام میشه. و ثانیا نوع شهادت آقا سید شهدا با نوع شهادت بقیه فرق میکنه، که امامی رو حالا پنهانی مثلا مسموم کرده باشن، تا اینکه با این وضعی که در کربلا رخ داده که بی نظیره، تفاوت از زمین تا آسمانه. نکته سوم این که بحث کربلا و عزاداری برای کربلا در واقع سنت و دستور همه اولیاء خدا بوده، چه قبل از شهادت چه بعد از شهادت. همه امامان عزاداری کردن، همه امامان از روز اول محرم اینها عزاداری شروع میشد، حزن و اندوه و هرچی با عاشورا نزدیک میشدن قصه و گریه و زاری بیشتر میشد. این دهه رو عزاداری می‌کردن و برای امام حسین عزاداری می‌کردن. انقدر در این باره روایت فراوان هست که در حالی که نسبت به سایر ائمه علیهم السلام مطلب نداریم. بعد خود امام باقر علیه السلام وصیت کرد که 10 سال در منا در ایام تشریق مالی رو وقف کرد که در 10 سال اونم در ایام تشریق در منا براش عزاداری بکنن. اما اینکه خود امامان برای دیگران عزاداری کرده باشن که سنت شده باشه اینو ما نداریم. برای امام حسین چرا؟ خواستن از مرثی خانها که مرثیه بخونن، از شعرها که شعر بگن و امام تشویقشون کرده و خودش از خونم که عزاداری میکرد. این هم یک مطلب. مطلب بعد این که عزاداری امام حسین علیه السلام یک مکتب ابعاد مختلفی داره، بُعد سیاسی داره بسیار بزرگ، بُعد اجتماعی داره، بُعد ثواب و عبادی داره، بُعد معرفتی داره. از ابعاد مختلف این معدبه الهی آثار بی‌نظیری داره که این اثرش هیچ جا پیدا نمی‌کنید. و نکته بعد که میتونیم بگیم به نوعی دیگه مطلب تکوین میشه نه تشریع، اون از خودم خاصیتی است که از امام حسین علیه السلام خداوند در همه دلها انداخته. هر سه آدم وقتی که خدا رو به خمسه طیبه قسم میداد به اسم امام حسین که رسید دلش گرس و عشقش جاری شد. پرسید خدا چرا این 5 تن من به این اسم که رسیدم گریم گرفت و عشقم حزن دچار شد؟ بعد خدا هم براش روزه امام حسین رو خوند. این که در روایت داریم که ان للحسین، امام حسین اصلا در دلها حرارت و عشق و محبتی است که تا ابد سرد نمیشه، اینم یه امر تکوینیه.
بله
این دیگه بس اونا که تا حالا گفتیم همش تشریعی بود. بله. اما یکی دیگه تکوینی است. نکات دیگه هم میشه گفت، بنابراین تفاوت هست.
بله.
خود ائمه علیهم السلام هم میخواستن که این اتفاق بیفت.
استاد این تفاوته را یه جمله از معروف که زیاد تکرار میشه ببینم درسته یا نه، شما توضیح بفرمایید، که میگن بقیه امامان را حالا یا به اصطلاح خلیفه شخص خاصی به شهادت رسوند، اما تنها امامی که مردم او را به شهادت رسوندن ابو عبدالله الحسین بود. حالا ببینم این جمله چقدر دقیق هستش یا نه.
البته اینم نباید حساب مردم گذاشت، چون مردم در واقع دستور اجرا کردن، مردم همون خلیفه بود که اینها رو گمراه شد، دستور داد و یا به خاطر اغراض مادی یا به خاطر ترس یا به خاطر چیز از این قبیل، اینم باز به حساب مردم گذاشته نمیشه، به حساب یزید و به حساب حکام گذاشته میشه.
متشکریم از شما.
ما توی زیارت عاشورا هم بیشتر اونها رو رفت، گرچه اونها هم که اسرجد و الجمت هر نقشی که داشتن نفرین میکنیم، ولی عمده برمیگرده و همون سرانش.
بس بله بسیار خوب، متشکرم از شما جناب استاد و ممنون از این شنونده گرامی. رادیو معارف نقطه های آر نشانی سایت رادیو معارف، اینجا برنامه پرسمان اعتقادیست، همچنان با ما همراه باشید.
پرسمان
رادیو معارف، لطفا سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
من یه روایتی خوندم از کتاب هلیت المتقین، خب چه نوشته بود، روز چهارشنبه روز نهی است. منم مثلا هر وقت میخوام یه کاری شروع کنم مثلا در روز چهارشنبه نمیتونم، مثلا میگم امروز روز نهی است، باشه برات فردا. اینو از استاد بپرسید.
ممنون و متشکریم از شما برادر عزیز و شنونده گرامی. حالا ایشون جناب استاد روز چهارشنبه رو فرمودن، باز در برخی جا هستش که روز چهارشنبه برای شروع برخی از کارها روز خوبی است، اینم هست. بفهمید
هم این اون دست از روایات، همین که روزهای دیگه هم گاهی اومده تو مثلا فرض کنم روز یک شنبه تو بعضی از نقل‌ها. عرض می‌کنم که نه روزها و نه مکان‌ها به خودی خود نه سعدن نه نحسن، نسبت همه مخلوقات به خدا علی‌السواس. هیچ روزی نیست که مخلوق خدا نباشه و اون روز مثلا فرض کنید با بقیه روزها فرق داشته باشه. اگر سعدی پیدا میشه، اگر نحسی پیدا میشه، برمیگرده به اون حوادث و رخدادها. و مثلا فرض کنید که اگر میگیم که شما روز عاشورا رو به عنوان برکت و اینها این کار رو نکنید این سنت بنی امیه بود، خاطر اینکه واقعا روز عاشورا رو اون کسانی که امام حسین رو شهادت رسوندن این روز روز نحسی کردن، پس دیگه برکتی توش نیست که انسان بخواد در این روز کار کنه که مثلا فرض کن برکت پیدا بکنه. این نحوست به خاطر اون اتفاق، اون ایام نحسات که در قرآن داریم، وقتی یک قوم زیر بار حرف پیغمبر نمیرن، راه حق رو نمیرن، بعد عذاب نازل میشه، 7-8 روز اینها رو نابود میکنه، اون روزها میشه ایام نحسات. اگر یه روزی یکی از آیات الهی تجلی کرده، مثل روز بعثت پیامبر، مثل روز قدیر، مثل همین روز عاشورا از یک منظر دیگر، این میشه یوم الله، همین روز میشه یوم الله از این منظری که عرض کردم. اگر یک نقطه بیشتر آیه از آیات الهی، فی آیات بینات مقام ابراهیم، آیه از آیات الهی تجلی کرده، اون میشه بیت الله، محرم میشه شهر الله، عرض کنم، یا روح انسان میشه روح الله. این شرافت و این عارضی هست بر اون مطلب، عارض میشه اون میشه شریف، اون میشه سعد، یا نقطه مقابلش میشه نحس. پس سعد و نحس در ذات اشیا نیست. مطلب بعد این که حالا چهارشنبه چرا نحس گفتن، چون در اونجا در بعض از نقل‌ها داره که چون جهنم چهارشنبه خلق شده، خب جهنم رو انسان‌ها خودشون با دست خودشون خلق میکنن، بعضی ها یک شنبه خلق میکنن، بعضی دو شنبه خلق میکنن، بعضی سه شنبه خلق میکنن. اگر نحوستی باشه برمیگرده به کار انسان‌ها، کل یوم لا یصلح فیه فهو عید، هر روزی که مردم گناه نکنن اون روز میشه روز سعد، میشه روز عید، میشه روز جشن، وقتی گناه کردن میشه روز نحس. مطلب بعد این که حالا با فرض این که ما قبول داریم که سعد و نحسی وجود داره، مثلا فرض کنید که در ایام قمر در عقرب یه نحوست مختصری رو میشه قبول کرد، از نقل هم برمیاد و تجربه هم ثابت کرده، اما آیه دیگه وقتی که اون روز نحس شد، مثلا فرض کنیم که اون روایت کاملا صحیح و سند باشه، فرض کنیم 100% روز چهارشنبه نحسه، معنیش اینه که انسان کارو تعطیل کنه؟ نخیر، او باید کارش انجام بده، باید زندگی عادی باشه، حد اکثر اینه که صدقه بده.
بله.
از امام صادق سوال کرد که خب بعضی از این روزها که میان روز نحسه، من روز کار دارم، میخوام برم بیرون، میخوام برم مسافرت، حالا قمر در عقربم هست، یعنی کارمو تعطیل کنم، مسافرت نرم؟ حضرت فرمود نه، تصدق و خروج ایه یوم شئت، صدقه بده هر چی دلت میخواد برو. پس ما این خطوراتی که تو قلبتون اومده اینا اثر منفی گذاشته، اثر منفی داره، برای اینکه این اثر منفی رو خنسا کنی یک صدقه بده و هر روز چهارشنبه، دوشنبه، سه شنبه هر روز کار داشتی برو دنبال کارت، و این چیزها باعث نشه که ما بخوایم زندگیمون رو مختل کنیم. و نه، این روح اسلام این نیست که انسان ها بخوان با این تشبث ها، با این چیزها بخوان زندگیشون محدود بشه. خب چهارشنبه از این حس نهسته، یک شنبه از اون حس نهسته، فرض کن چند وقت همیشه باید کار تعطیل کنم، وقتی زندگی چی میشه؟ نه، اینا رو احتمالاً حد اکثر عرض کردم، حد اکثرش اینه که با یک صدقه اون نحوست برطرف میشه و دیگه هم خیالتون راحت باشه.
بله، متشکرم از شما جناب استاد و ممنون از اینکه تشریف آوردید، به سوالات شنوندگان عزیز پاسخ فرمودید. در این روزها و شبهای عزیز از شما جناب استاد التماس دعا داریم. 329 در 551 و 552 با پیش شماره 025 و شماره پیامک 3553 در طول شبانه روز آماده دریافت سوالات اعتقادی شما عزیزان شنونده است. از همه شما عزیزان التماس دعا داریم و امید که خداوند عزاداری های همه ما را به احسن وجه قبول بفرماید. تا برنامه بعد همه شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
نبی روی زمین جای پنجره رو به لحظه های زندگی شما.
رادیو سراسری معارض،
موج اف ام، رادیو 96 مگاهرتز.
نام تو بر قله جهان، مظهر عشق و ایمان، هر نفسم گرم نام توست، آینده ایران.
ما به عزت ملتمون به شدت پایبندیم، ما به پیشرفت و عظمت ملت ایران به شدت پایبندیم.
نام تو بر قله جهان، مظهر عشق و ایمان، هر نفسم گرم نام توست، آینده ایران.
مواظب باشید به افق پشت نکنید، به قله پشت نکنید، همیشه به سمت قله، به سمت افق روشن حرکت کنید.
افق روشن، ما میتوانیم شعاری است که جوانان و نخبگان این مرز و بوم تا رسیدن به افقی روشن به آن عینیت بخشیدند. ساخت ربات انسان نمای سورنا، ربات‌های انسان نما نماد فناوری کشورها هستند و کشورهای محدودی در جهان به فناوری ساخت و تولید آنها دست پیدا کردند. جمهوری اسلامی ایران اگرچه کمی دیر وارد عرصه طراحی و ساخت ربات‌های انسان نما شد، خیلی زود به جمع کشورهای مطرح در این زمینه پیوست. نخستین بار در سال 1387 مرکز سیستم‌های پیشرفته دانشگاه تهران با دستیابی به دانش و فناوری طراحی، ساخت و برنامه‌ریزی ربات‌های انسان نما اقدام به طراحی و ساخت ربات انسان نمای سورنای یک نمود. نامگذاری این ربات بر اساس نام سردار اشکانی، سورنا انجام شد و طی یک دهه 4 نسل از آن ساخته شد. ربات انسان نمای سورنای یک با 165 سانتیمتر قد و 60 کیلوگرم وزن، قابلیت حرکت بر روی مسیرهای تعیین شده از قبل و فعالیت به صورت دستی از طریق اپراتور را دارا بود. علاوه بر این، سورنای یک قادر بود تا متن‌های از پیش تعیین شده را در تمام مراحل فعالیت تکلم نماید. ربات انسان نمای سورنای 2 مدل بهبود یافته سورنای 1 بود که در سال 1389 رونمایی شد، اما در سال 1394 محققان و دانشپژوهان کشورمان ربات انسان نمای سورنای 3 را با قابلیت‌های واقعی‌تر و طبیعی‌تر نسبت به نسل‌های پیشین خود ساختند که با 190 سانتی‌متر قد و 98 کیلوگرم وزن قادر به انجام فعالیت‌هایی مانند گذر از مسیرهای مستقیم و منحنی، بالا و پایین رفتن از شیب‌ها و پله‌ها، حرکت بر روی سطوح ناهموار و در دست گرفتن اشیا بود. نسل سوم ربات سورنا همچنین قادر به برقراری ارتباط با افراد به لطف داشتن ماژول‌های بینایی و شناسایی صدا به زبان فارسی بود. اما پیشرفته ترین ربات انسان نمای ایرانی در سال 1398 رونمایی شد. ربات سرنای 4 می تواند ژست انسان را تقلید کند، بطری آب را در دست گیرد، نام خود را روی تخته سفید بنویسد و با دوستان انسانش عکس سلفی بیاندازد. این ربات با 170 سانتی متر قد و 70 کیلومتر وزن توانایی حرکت بر روی سطوح ناهموار را دارد و در صورت هل داده شدن می تواند تعادل خود را حفظ نماید. توانایی شوت زدن و انجام دادن حرکات متنوعی مثل دست دادن و ادای احترام و جابجایی و بلند کردن اشیا از ویژگی‌های دیگر نسل 4 ربات سرنا است. در ساخت ربات سرنای 4 از عملگراها و موتورهای کاملا بومی استفاده شد و در سال 2020 میلادی نام این ربات توسط انجمن مهندسان مکانیک آمریکا در فهرست 10 ربات انسان نمای برتر سال 2020 قرار داده شد.
سایبان پرچم سرنگ من امید، در پناه میهن بزرگمان خدا، سایبان پرچم سرنگمان امید، در پناه میهن بزرگمان خدا، تازه از غرور ملی و شکوه عشق، پرچمی که در مسیر باد ها رها،
عصر شما بخیر دوستان عزیز، شنوندگان گرامی. ساعت 16:50 هست و طبق روزهای گذشته سری میزنیم به رادیوی محرم، دقایقی با این رادیو همراه هست.
تو چه زد به چوبه محمل، با دیدن ماه نو سر خود را، با دیدن ماه نو سر خود را، غیر از تو که در خراب پنهان کرد، غیر از تو که در خراب پنهان کرد، نیلوفر ناز پرور خود را، نیلوفر ناز پرور خود را، زینب زینب زینب
ماشاءالله باشه نوش جانت.
غیر از تو که در خراب پنهان کرد، نیلوفر ناز پرور خود را، گفتی به عزیز خیش حق داری، نشناسی اگر که همسر خود را، نشناسی اگر که همسر خود را، تاریخ ندیده مثل مانندت، تاریخ ندیده مثل مانندت، باید که شهید زنده خوانندت، باید که شهید زنده خوانندت. زینب 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 دیدم عالم امکان چنین، مرد آفرین بانو به این شوکت، ندیدم غیر زهرا پیش از این بانو، به عالم دختر شیر خدا در شام ثابت کرد، که دارد ذوالفقاری در کلام آتشین بانو، زبانگ اسکوتو در کوچه های کوفه فهمیدم،
که دارد یک ید الله دیگر در آستین بانو برای مدح او این بس که هر دفع صدا می زد درون خانه او را حضرت ام البنین بان چنان دری که در بین رکابش ناب می ماند مقام و رتبه او را فقط عباس می داند مقام و رتبه او را
زینب شیرزن قهرمان کربلا این آزاده بزرگ تاریخ رو به عنوان اسیر وارد میکنه. 10,000 مأمور مسلح در مسیر راه زینب هست. سرهای بریده پیش چشم آزادگان کربلاست. اما وقتی وارد مجلس ابن زیاد میشن آنچنان با عظمت راه میره که ابن زیاد میگه من حاضه المتکبره آفرین بر زینب. باید در مقابل یزید اینطوری برخورد کرد، قدرت دین را به نمایش گذاشت. عجیبه در تاریخ انسان هرچه از زینب بگوید کم گفته. زن مگو مرد آفرین روزگار، زن مگو بنت الجلال اخت الوقار، زن مگو خاک درش نقش جبین، زن مگو دست خدا در آستین. در مجلس ابن زیاد خطاب به ابن زیاد گفت سکلت که امکی ابن مرجانه. به به، کسی خودشو در شرایط زینب قرار بده اوج حماسه را میبینه. این سکلت که امک دو بار داره، یه بارش اینه خدا مرگت بده مادرت به عذاب برشینه. در سن 28 سالگی ابن زیاد به درک واصل شد. و بار دومش هم اهانته. خیلی عرب حساسه بر بردن نام مادر. این دل و جگر میخواد بگه سکلت که امک یبن مرجانه. همین زینب آمد شام، شام هم قوغا بود. یزید سرمست از پیروزی، خطبه حضرت زینب را انسان عاجز است چه تعبیری در عظمت براش داشته باشه. امن العدل یبن الطلقا، یبن الطلقا یعنی شماها اعدامی بودید. در فتح مکه میتونست جد ما همه تونو اعدام کنه. حالا جد ما آزادتون کرده. تخدیر و که حرائرک و اماعک، بچه هاتو در پرده قرار دادی. و سوق و کبنات رسول الله سبایا، بچه های این پیغمبر رو به عنوان اسیر آوردی. فکشد کیدک و سعیک، هر کار میخوای بکنی بکن. و ناسب جهدک فوالله لا تمهو ذکرنا، ما میمانیم ما مندگاریم. ولا تمیت وحینا ولا تدرک و امدنا، تو نمیتونی بفهمی تا کی ما هستیم. ولا ترهز و انچعارها، این ننگ هیچگاه از دامنت زدوده نخواهد شد.
ای خانم میدونم برای چی دلشور داری، ولی جان مادر نکن بیقراری. قرار ما رو که به خاطر میاد. زینبم تازه اول راهه. ای خواهر قرار تو گودال خود پا بذار.